أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، ما به توفیق الهی رسیدیم به فصل 11 از فصول نمط اول کتاب شریف اشارات، که در اینجا جناب علی بحثی رو مطرح میکنه که از جهات متعدد داره اهمیت، کمون که خود خواجه هم اینجا اشاره میکنه، خود ابو علی هم یک اشعار بی مسئله داره، همون عنوانی که در عنوان فصل داده اشارتون، خودش این مفاد رو میرسونه اهمیت مسئله رو. و همچنین در آغاز این فصل تعبیر کرده یجب ان یکون محققا اندک، واجب است که نزد تو محقق باشد. خب ببینید، مسئله تناهی ابعاد تقریبا بین حکمای ما یک بحث مسلم و پذیرفته شده است، که در اونجا آقایون ادعاشون این هستش که ما در مورد نظام عالم و نظام هستی عقیده بر بی‌نهایتی نظام خلقت را داریم به طور کلی. نظام خلقت به طور کل بی‌نهایت است. چرا؟ چون خدا بی‌نهایت است. نظام مخلوقات او به طور کلی، نه منحصر در عالم ماده، به طور کلی مخلوقات او هم چی‌اند؟ بی‌نهایت هستند. اما نوعا آیین حکما در مورد عالم ماده این عقیده را مطرح کردن که عالم ماده محدود و متناهی است و قائل به تناهی ابعاد شدند. برای اثبات تناهی ابعاد حالا براهین متعددی وجود داره. خب سه تا برهان معروفه که در فضای مشروع هم بوده و خدمت شما عرض بکنم این که
چه باشه اینا عالم به ما کل
داره. عالم ماده را نه
عالم ماده به ما
کل عالم ماده را. این بحث تناهی ابعاد درباره کل عالم ماده است که حالا این
موجودات جزئی که
بحث میخواد موجود جز در مورد جزئیات در عالم ماده، وقتی طبیعتاً خود عالم ماده متناهی باشد، جزئیات درونش هم چی اند؟
متناهی
خواهند بود. یعنی هر چقدر هم زیاد باشند، ولی اون که ما نتوانیم به شماره در بیاوریم، طبیعتاً داخلش هم چی میشه؟ متناهی خواهد شد. حالا اینا از برای مشکلاتی بود برایشون که به این نتیجه رسیدن. و این نگاه نوعاً در فضای فیلسوفان مورد خدمتشون عرض بکنم تأیید قرار گرفته. یعنی در عرض کنم مشاع هست، در اشراف هست، حتی صدرا هم این مسئله رو دارن. براهین متعدد در این مسئله اقامه کردن. سه تا برهان معروف، برهان سلمی، برهان مصامته، برهان تطبیق، که این سه برهان، حالا بو علی اینجا برهان سلمی رو مطرح کرده که حالا عرض میکنیم. بعد در ادامه در پایان فصل خواجه برهان مصامته و برهان تطبیق رو هم میافزاید. صدرا در اسفار جلد 4 صفحه 21 تا 25 این سه برهان رو توضیح میده، گرچه ایشون اون برهان جلد 4 صفحه 21 تا 25 و عرض کنم خدمت شما در اونجا البته برهان مصامته رو عرض کنم بو علی مقدم میکنه از یه حالای جهاتی، صدرا بخشه صدرا مقدم میکنه، گرچه بو علی در اینجا برهان سلمی رو آورده. براهین متعدد دیگری وجود داره، من حالا چند تاشو نام میبرم. یک برهان است به نام برهان ترسی، ات ترسی
دو
نقطه که حالا مأخوذ از همین برهان سلمی است که خدمت شما عرض بکنم توضیح داده شده. یه برهانی است برای سید سمرقندی که حالا اینم در خودش توضیح دادن. برهان علام الفی که این برهان شیخ بهایی اقامه کرده
علف.
برهان علام الفی داره. اینم از این. یکی هم برهان تلخیصه که این برهان تلخیص برعکس برهان مصامته است. یه برهان هم برهان برای شیخ اشراقه که عنوان داده شیخ اشراق به برهان عرشی. حالا این
جمعشی علامه علفی
علام والعلفی لام 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 و علف علام والعلف علام علفی واو هم بینش نیست علام علفی. خب این بیان بحث براهین رو امثال بو علی و اینها هم در اینجا داره هم در شفا داره. من حالا در شفا رو آدرسش رو الان پیدا نکردم، یعنی ببینم توی این جستجوها میتونم پیدا کنیم. مثلا توی رسائل ابن سینا هم آمده، یعنی یاد داشت کنیم بعد نیست، در رسائل ابن سینا صفحه 33 رسائل ابن سینا آمده. اشتباه رو بکنیم پیدا کنیم. در مباحث مشرقی جلد 1 صفحه 192 آمده. اینم بد نیست. مباحث مشرقی معمولا جلد 1 صفحه 192 آمده. اشارات هم که اینجاست. شفا رو من میخوام ببینم میتونم پیدا کنم. در شفا حالا من ان شاء الله باز یه ذره دقیقه جستجو من این مقدار این چند وقته فرصتم کم بود به دلایلی نتونستم خوب اونجوری که میخوام بحث رو کامل
جز جسارتا. الان میگه عالم غیر از عالم ماده، عالم عقل نامحدوده یا مثال
دیگه، مثلا عوالم مافوق عالم ماده رو برای بی نهایتش اینا مشکلی ندارن. مشایی مبنایی داره برای بحث محدد الجهاته که فلک نهم و فلک اطلس مطرح میکنن. یکی به این دلیل اینها مسئله تناهی عباد مطرح کرده، یکی هم به همین از اون خارجه توضیح داده، یکی هم به خاطر اینکه اینها مسئله ماده و صورت رو که مطرح میکنن و به جد معتقدن که انفکاک ماده و صورت محال است. خب چون اینها را عقیده به این مسئله دارن، احساسشون اینه که اگر ما قائل بشیم که بعد نامتناهی داشته باشیم، اگر بعد نامتناهی داشته باشیم، بعد نامتناهی داشتن میتواند خلل ایجاد کند در ضرورت وجود ماده. چون ماده و صورت عرض کنم خدمت شما بروزشون به صورت شکله. خب شکل رو ما کجا داریم؟ زمانی که با محدودیت مادی روبرو میشیم، با محدودیت موجود مادی روبرو میشیم. خب اگر ما اثبات بکنیم عدم تناهی ابعاد را، وقتی بعد نامتناهی شد دیگه شکل نخواهیم داشت، وقت ممکنه که چی؟ این مسئله اثبات ماده و ضرورت وجود ماده و ماده در عالم ماده که با صورت همیشه هست، این از کنم زیر سوال میره. وقتی زیر سوال رفت مشکل درست میشه. خب من اگه بخوام یه توضیح در مورد کلام اینها بدم در بحث تناهی ابعاد، خلاصش این میشه که اینها معتقدن که مجموعه عالم ماده یک مجموعه متناهی است و نمیتواند بی نهایت باشد. این دیدگاهی است که معمولا حکما دارن مطرح میکنن و برای من جالبه که خود ملا صدرا هم به این نگاه معتقد شده، این حرف رو زده. و این برای من عجیبه که چرا ملا صدرا همچین حرفی رو پذیرفته، گرچه هم خیلی از فیلسوفان پذیرفتن. ولی آیین و عرفا از خدمت شما تو بحث تناهی ابعاد معتقد بهش نیستند، بحث تناهی ابعاد رو قائل نیستند، بلکه اینها معتقدن که عالم ماده کلن مخلوقات عالم خلقت بی نهایته و هر مرتبه‌ای از مراتب عالم ماده هم چیه؟ بی نهایت، اینجور نیستش که محدودیت داشته باشه. این نوعی نگاهیست که آقایون عرفا دارن. و خب توی این مسئله آقایون فیلسوفان این اندیشه رو دارن که تناهیست، اونها معتقدیست. من الان جستجوی کردم توی نرم افزار ارفان، در اینجا هم اصلا بحث تناهی عباد زالان خیلی جدی نیست و اصلا خیلی کلید واژه پر منبعی نیست توی فضای عرفانی. حالا تو ذهنم میاد که از مثلا از حکمای چند قرن اخیر بعد از صدرا تشکیک های نسبت به مسئله به وجود میاد. حالا ما یه ذره بررسی دقیق‌تر بکنم ببینم دقیقاً از کی شروع شده، انشالله اینو پیدا میکنم عرض میکنم خدمت شما. ولی تقریبا در دوره معاصر خیلی از فیلسوفان اگر اشتباه نکنم مثل مرحوم علامه حسن‌زاده امامعالی اینها، مثل این بزرگواران، معتقدن که بحث تناهی ابعاد حرف درستی نیست و علاوه بر این که با شهودشون در تنافیست آقای عرفا، با شهود آقای عرفا استدلال‌ها هم استدلال‌های کافی نیست. ما حالا استدلال‌ها رو می‌خونیم، ادله رو می‌خونیم، ببینیم اینا دقیقاً چی می‌گن، ولی استدلال‌ها هم استدلال‌های کافی نیست و به لحاظ فلسفی هم ما چون یه مشکل دیگری که باز مشاهده داشت این بود که اینها نظام رو نظام افلاکی مطرح می‌کردن. خود نظام یعنی نوع نگاه به عالم مثل افلاکی و چینه نظام هستی رو مثل افلاکی دیدن دست و پای افراد رو می‌بنده. مثلا اینها تصریح می‌کنن که عالم ماده تا یک جای پیش می‌رود، بعد از آن دیگر هیچی نیست، لا خلع و لا ملع. اصلا این خودش تناقضه ها، یعنی یک تناقض، ولی این حرف رو مطرح میکنن تا یک جایی پیش میرود که دیگه از آنجا به بعدش دیگر خبری نیست، هیچی نیست، یعنی به لحاظ ماده چیزی نیست. خب چی میشود؟
همین که میگیم تا یه جایی قابل اشاره میشه دیگه.
حالا میگم مشکلاتی وجود داره در کلمات اینها، ولی خب اینها این حرف رو مطرح کردن.
ذات سرطن دیگه، خدا نه ماده غیر متناهی باشه تو این سیر سعود عالم ماده بساطش برچیده میشه دیگه.
خیلی نکتش اینه که برچیده شدن عالم رو چجور معنا بکنه. برچیده میشود بله، ولی یه توضیح میدن آقای میگه به صورت این دورانی این عالم جمع می شود، همین که جمع شد از آن طرف فهم می شود. یعنی اینجا نیستش که نظام خلقت متوقف بشه، این دوره خلقت جمع میشه بله، ماله مادی که مربوط به این دوره خلقت هم هست، چون ادوار رو که
و غیر متناهی بشه چجوری میتونه جمع بشه؟
مشکل نداره که،
مشکل نداره،
نه غیر متناهی جمع میشه. این ما مشکلمون یه برای مشکلی که ما داریم این که ما معمولا تصویر درستی از بی‌نهایت بی‌نهایتی نداریم، مخصوصا بی‌نهایتی وجودی. دقت کنید، بی‌نهایتی وجودی یه وقت هست بی‌نهایتی به معنی لایقفی است، یه وقت هست بی‌نهایتی به معنای بی‌نهایتی بعدی است، یه وقت هست بی‌نهایتی به معنی وجودی است. الان اون مسئله میشه مسئله بی‌نهایتی وجودی، یعنی اصلش بحث بی‌نهایتی وجودیه. خب وقتی خدا وجودن بی نهایت باشد، حالا چه نگاه عرفانی داشته باشیم چه نگاه عرفانی نداشته باشیم، خب
جون فهمیدید لایق فی وجودی
بی نهایتی چند تا معنا داره. یکی بی نهایتی معنی بی نهایتی لایق فی است که در اعداد مطرحه. بی نهایتی بالقوه است، یعنی نیاز به شمارش گر دارد، شمارنده دارد. خب مثلا یه نفر بیاد بشماره 1 2 3 4 5 همینجوری تا هر وقت بشماره این عدد ادامه پیدا کنه، هیچ وقت متوقف نمیشه. میشه بی‌نهایت. یه وقت بی‌نهایت بی‌نهایت مقداری است یا بعدی است. آقا مقدار بی‌نهایت که الان اینجا بحث ما همینه. یه وقت هم از بی‌نهایت بی‌نهایت وجودی است. بی‌نهایت وجودی در مورد خدا مطرحه. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه اصل بی‌نهایتی مقداری هم زیر سر بی‌نهایتی چیه؟ وجودیست. یعنی باید یک وجودی باشد که بی‌نهایت باشد که بعد و مقدارش طبیعتاً بی‌نهایت باشد.
منحرفی بعدیه؟
بله؟ آره، الان بحث ابعاد مطرحه. خب اونی هم که ما در مورد خدا مطرح میکنیم بی‌نهایتی چیه؟ وجودیست. ما خدا را وجودش را بی‌نهایتی داریم. خیلی از اوقات اینجا این واقعیت است، خیلی از اوقات خلطی صورت میگیره و بی‌نهایتی خدا را به صورت بی‌نهایت بعدی مطرح میکنن و این اشتباه است. یعنی بی‌نهایتی خدا بی‌نهایت وجودی، اصلا صحبت خود در خدا بی‌نهایت بعدی مطرح نیست و این دو را یک معنا حساب میکنن. بعد در مورد خدا یه همچین حالتی در نظر میگه، حالا بعد در جای خودش داره. حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که حتی ما نظام خلقت رو بی نهایت بدانیم، ولی بی نهایتی که تو نگاه صدرا متوسط صدرایی فقیر الالله هست، هر مرتبه از اون تو نگاه عرفانی تجلی الله هست، تماماً بنده به خداست. چه مانعی داره که بخواد بی نهایت باشه؟ همان کسی که بی نهایت را پهن کرد، همان کس هم بی نهایت را جمع میکنه. مانعی نداره که. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. ما این مسئله مشکل است. ولی در این حال آیین حکما این استدلال داره. در دوره عرض که متأخر این مسئله تناهی ابعاد تقریبا مورد مناقشه قرار گرفته، تمام استدلال هاشون رو چیکار کردن؟ اینها زیر سوال بردن. من خودم همیشه به این ذهن ناقص خودم هر وقت این بحث مطرح شد نمیتونستم، یعنی به جانم نمینشست که بپذیریم تناهی ابعاد رو، ولی خب این استدلال ها وجود داشتن که حالا بعد از اینکه تحقیق کردیم دیدیم که دیگرانی هم هستن که خلاصه این حرف رو، یعنی ما که فقط به ذهنمون چیزی میومد، یعنی سر و سامان و شکل و شمایلی نداشت، دیدم که نه، بزرگانی هستن که اونها هم نسبت به این مسئله تشکیک دارن، بلکه استدلال ها رو مخدوش کردن، بلکه از اون طرف تصریح کردن چی؟ عالم چیه؟ بی نهایته؟ یعنی تناهی ابعادی که اینو مطرح میکنن اونها قائل به عدم تناهی ابعاد هستن.
خب سوال اینکه اگر غیر متناهی باشه یه جایی دیگه نمیشه جسم باشه.
چرا؟
چون که جسم خاصیتش اینه که متناهی باشه.
چرا؟
آن طول و عرض و ارتفاعی که بخواد داشته باشه.
خب
یه جایی دیگه لازم میاد که بگیم نیست دیگه از اون.
ببینید ما صحبتمون درباره یک جسم خاص نیست ها،
همون کل عالم ماده،
صحبت سر بعد کل هستی است. خب صحبت سر یک بعد، یک جسم خاص که دارای یک بعد خاص هست که نیست که. بعد کلان عالم ماده هستی هم که میگیم از عالم ماده، بعد کلان، اون بعد کلان عالم ماده چه مانعی هست که بخواد بی نهایت باشه؟
همین عالم ماده به بعد کل.
آره
حال اشاره است دیگه، این دو طول عرض ارتفاع داره.
اگر ما بعد نامتناهی را قائل بشیم دیگه کل عالم دیگه طول عرض ارتفاع ندارد، نخواهد داشت. بله حالا درباره این که این کیفیت بی نهایتی بله در عالم چگونه هست، حالا برفرض که بگیم من یه چیزی رو میخوام، یه حدیثی رو ببینم میتونم پیدا بکنم. بله تحلیل هایی وجود داره. یه تحلیل این هست که ما عالم ماده را به لحاظ بعدی بی نهایت بدانیم، ولی به لحاظ مادی محدود بدانیم، و این ماده دارد در دل آن بعد بی نهایت گسترش پیدا میکنه. یه بیان از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفهمد این توی کجاست؟ در خطبه اول امیرالمؤمنین، جالبه اونجا میفهمد که تعبیر حضرت اینه در مورد خلقت عالم، انشأ الخلق انشاء و ابتدعه ابتداعا بلا رویت آجالها ولا تجربت استفادها. خب بعد همینجا ادامه پیدا کنه، میگه ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء. حضرت خدا انشاء کرد فتق اجواء، یعنی شکافته شدن در جوها را، فتق الاجواء و شق الارجاء، منشق شدن و شق شدن ارجاء را که همون شاید به معنی آسمان ها باشه. یه طرحی هست که میگه که ابعاد بعد نامتناهی است ولی جرم مادی متناهی است. در دل آن بعد نامتناهی ها، اون جرم مادی متناهی است ولی این جرم به خاطر اون خصوصیت قوه فعلی بودنش دائما در حال چیه؟ شکوفا شدن و پیشرفتن و گسترش پیدا کردن است.
ابعاد نامتناهی است
ولی جرم مادی در دل آن بعد نامتناهی متناهی است، ولی دائما در حال چیه؟ رشد و شکوفایی است. حالا این طرح حرفای دیگه هم هست، مثلا مرحوم احسان زاده یه بحثی داره، بحث رتق و فتق، رساله هم تو این بحث رتق، رساله رتق و فتق داره. اگه اشتباه کنم تو همین بحثش که چون توضیح میده که یعنی محاسبه میکنه زمان برپایی معاد رو، یعنی اونجا میگه که اینجور که بشود، این اتفاقات که بیفتد، این بره ها طی بشود، زمان جمع شدن دوره این دوره از هست نیست. حالا این نمیخوام قضاوت در موردش بشه، ولی میخوام بگم که این همچین صحبت های مطرحه، حتی اون خیلی به یه حرف ما ربط نداره ولی از یه جهات به ارتباط نیست. اما اون نکته که الان میخوام بپردازیم از منظر حکمای ما قائلن به این که آقا ابعاد نامتناهی است، مخصوصا تو نظام افلاکی که مشا مطرح میکرد، میگفت قائل بود به عقول عشره و افلاک نهگانه. خب افلاک یک فلک اول که فلک قمر بود تا فلک محدد الجهات و آخر فلک که فلک اطلس بود، و همه اینها مادی هست. خب بعد از فلک نهم چی؟ دیگه خبر نیست. یعنی نوع نگاه اینها به عالم مادی که نگاه افلاکی بود، یک از دلایلش همین مسئله است که اینها را به این نتیجه رسوند که خب پس عالم ماده باید یک جایی تمام بشه. لذا قائلش به تنهایی ابعاد. خب حالا به این مسئله استدلال میخوام بیارم. استدلالش این که اول استدلالی که با علی مطرح میکنه برهان سلمی است که من توضیح خارجیش عرض بکنم. حالا این برهان سلمی رو من نگاه کردم صدرات و اسوارم جلد 4، آدرسه دیگه رو گفتم دیگه نگفتم؟
صدرات جلد 4 صفحه 21 تا
25 مصنفات شیخ هشام گفتم؟
نه
برای شیخ هشام تو مجموع مصنفات جلد 4 صفحه 39، حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد 4 صفحه 188، جلد 4
مصنفات،
آره مصنفات شیخ هشام جلد 4 صفحه 39، منظومه شرح منظومه اونم جلد 4 صفحه 186، و حالا آدرس دیگه هم که
اون
خواجه رو نگفتم نه فخر رازی رو گفتم، مواس مشیقی جلد 1 صفحه 192 که فکرم نوشتی دیگه. جناب صدرا تو اسوار جلد 4 خیلی شسترفته اینها رو توضیح داده. من میخوام قسمتی از اسوار اینجا بخونم. در توضیح برهان سلمی میگم که آقا شما اگر از یک نقطه فرض بگیرید که دو خط به شکل زاویه باز بشه، این استدلال میخوام برای چی بیارم؟ برای بعد نامتناهی. خب برای اینکه اثبات کنم بعد نامتناهی محال است و ابعاد متناهی است، اینجور میگم استدلال میخوام بیارم برای بطلان بعد نامتناهی و اثبات تناهی ابعاد. برای اینکه این کار رو بخوام بکنم فرضهایی رو مطرح میکنم که اگر ما بی نهایت ابعاد رو بپذیریم اون فرضها فرضهای باطلی است. لذا وقتی این فرضها باطل است پس معلوم میشود که بی نهایتی ابعاد هم چی میشود؟ بی معنا میشود. برهان السلمی چی میگه؟ برهان السلمی میگه که اگر شما از یک نقطه دو خط به شکل زاویه باز کنید و این زاویه ها ادامه پیدا بکنند تا بی نهایت،
اگر از یک نقطه
یه نقطه دو تا خط به صورت زاویه اینجوری به این شکل برند بالا،
یعنی به صورت غیر موازی؟
آره دیگه، زاویه درست میشه. زاویه درست میشه. این دو خط که همجور دارن پیش میرن و فرضم این باشد که بخوان تا بی نهایت پیش برن، فرضم باشد که بخوان تا بی نهایت پیش برن، هر مقطعی از این دو خط رو شما در نظر بگیری، بین این خط، خط الف و خط ب که مثلا حالا خط دیگری که در کنار اون داره همجور پیش میره، به موازات هم هم نیستند، به صورت زاویه هستن داره پیش میره، همیشه بین هر مقطعی از این خط و آن خط شما میتونید یک خط محدود داشته باشید. درسته، این یک حکم ضروریه دیگه تو بحث هندسه که قطعاً همین مشخصه. هر نقطه‌ای از این خط الف رو در نظر بگیری مثل اون نقطه در موازات و اون نقطه در خط ب، حتی در موازاتش هم نباشند ولی معمولاً به صورت موازات هم در نظر میگیرن، یه خط محدود هست. خب باز بریم بالاتر، نقطه های بالاتر از این خطوط، باز این خط محدود هست، باز نقطه های بالاتر و بالاتر و بالاتر، باز یک خط محدود، گرچه هرچی که میری بالاتر
فاصله
ها بیشتر میشه و این خطی که بین اینها هست بزرگتر میشه. خب استدلال برهان سلمی اینه، میگه اگر شما این خط ها را تا بی نهایت پیش ببرید، لازمش این میشود که این خدمتشون عرض بکنم خطوط در این حال که تا بی نهایت پیش میروند، بین اینها خطهایی باشد که محصور بین حاصره اینه و این با بی نهایتی آنها سازگار نیست. یعنی بی نهایتی همیشه همراه با یک حصر و منحصر بودن همراه.
خطو که داره تا بی نهایت
پیش میره. خب ولی این چه بی نهایتی است که همیشه بین آنها یک خط حاصر وجود دارد؟ اگر اونها بی نهایتند پس این هم باید بشود چی؟ یکی بریم بالا، خیلی دورتر بشیم از این نقطه اصلی آغاز، فاصله بگیریم، فاصله های فراوان، ولی عقل حکم میکنه در این حال که اینها تا بی نهایت پیش میروند، ولی همیشه بینشون یک خطی حاصل است، این با بی نهایتی سازگار نیست. پس این نشون میده که اصلا ما بعد بی نهایت نمیتوانه داشته باشیم. اینجور نتیجه میگیرم. من بیان صدرا رو بخونم، چون بو علی اینجا خیلی سخت نوشته. صدرا عرض کنم که
یعنی لازمش اینه که این خطوط همیشه بینشون یه سری خطوط متناهی باشه
در حالی که این خطوط چی هن؟ بی نهایت هن. ببینید بیان صدرا
چون مقالطه اشتاره که لفظیه.
حالا بذار بیانو به اون اینا به استدلالهایی که اینا آوردن همه آوردن. حالا ما معتقدیم که اینجا یه حلقه های مفقوده است که اون حلقه های مفقوده باعث شده که اینا به اشتباه میافتن، ولی این اصلا حرفایی است که به جد زده شده. ببینید در اسفار جلد 4 صفحه 23 بوعلی صدرا اینجور گفته، خلاصه گفت، حالا بعد به این بوعلی هم کم کم میخونه. حالا البرهان الثانی لو کانت الابعاد غیر متناهیه لجاز ان یخرج امتدادان ان مبدا واحد، از این نقطه دو تا خط بره بالا، که ساقه مثلث، مثل دو ساقه مثلث، لا یزال البعد به تزاید، این بعد اضافه میشه الی غیر نهایه تا بی نهایت، فیکون مقدار الانفراج بین الخطین علی نسبت مقدار الامتدادین الغیر متناهی، انفراج بین این دو خط به نسبت مقدار اون دو تا خط بی نهایت، فیکون اون اونجوری میشه، اون انفراج بین الخطین فیکون غیر متناهی نظر، اونم باید چی باشه؟ وقتی دو خط بی نهایتن فاصله آن دو هم باید چی باشه؟ بی نهایت باشن، معکونه محصولا بین حاصلن، در حالی که در حالی که محدوده، باید نامحدود بشه، ولی چیه؟
محدود.
هازا خلقان و هازا هو المسمى بالبرهان السلمی فقط چرناه و ما یاد علیه و ما یوم که زبا ان فی شرح هدایت، که در شرح هدایت اسیریه عرض کنم خدمت شما، صدرا میگه من اونو مفصلتر توضیح دارم، ببینم شرح هدایت پیدا کنم. بله در شرح هدای اسیریه صفحه 66، صفحه 66 از بعد صفحه 66 شرح هدای اسیریه، اونجا هم بحثش رو آورد. خالی اصل برهان رو تا بعد به بیان بوالی برسیم. بوالی
شد حالا این دوتا خط ما میخواییم اثبات بکنیم که دوتا شیه. این دوتا خط.
دو خط اگر نامتناهی باشن باید اون بینشون همچی بشه
نامتناهی،
ولی در حالی که هیچ وقت نامتناهی نیست
بینشون،
همیشه بینشون چیه؟
متناهی
است. اینا تا بی نهایت پیش میره.
حاجا مشکل این که ما میخواییم اثبات بکنیم اون دوتا خط متناهیه،
نه دیگه. ببینید لازمه استدلال اینو میگه، لازمه بی نهایت ابعاد این خواهد شد که چون بی نهایتن پس خطوط بین اینها باید در یک جایی خلاص بی نهایت بشوند، در حالی که هیچ وقت خطوط بین اینها بی نهایت.
نه اون دو تا خط چه ربطی داره به عالم ماده؟
حالا میخوان بعد نامتناهی رو ابطال کنن دیگه. این دو خط هم چی هن؟ سنخش سنخ چیه؟ بعدیست. یعنی بعدی یعنی در فضای بعدی ما تصویرش میکنیم. وقتی این تصویر در فضای بعدی تصویر باطل و محالی شد، نتیجه که اینا میخوام بگین ازش چیه؟ ابطال بعد نامتناهی است. حالا باشه دیگه کم کم بحثا اینجا احتمالا ما خیلی حرف مجال توقف داشته باشیم، کم کم حرفا رو پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.